الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره دعاء اول صحیفه سجادیه و توضیح جملات آن بود. دو جمله به حسب تقسیمی که در صحیفه شده است از این دعاء شریف رو عرض کرده. جمله سوم چنین است: ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا و اخترعهم علی مشیته اختراعا. یعنی خدای تعالی به قدرت خود آفریدگان رو از نیستی به هستی آورد و به خواست خیش آنها را از عدم و نیستی ایجاد فرمود. آنچه که پیرامون این جمله میتوان گفت این است که منظور از این قسمت از دعا یادآوری یکی از مهمترین نعم الهی است. امام علیه السلام در این دعا به درگاه پروردگار چنین عرضه می دارد که خدای تعالی کسی است که ایجاد کرد آفریدگان رو از هیچ، یعنی خمیرمایه و مواد خام اولیه‌ای در کار نبود برای ابتداء خلقت هر موجودی، و همچنین حق تعالی کار خودش رو از کسی تقلید ننمود. توضیحان که صنایع بشر، دست سازهای بشر وقتی حاصل میشه که ابتداءن صورت اون شیئی که میخوان بسازند رو در ذهنشون ترسیم کنن، و این صورت که در خارج ساخته میشه قبل از ساخته شدنش از دو حالت خارج نیست: یا این صورتی رو که در ذهن تصور میکنن برگرفته از یک الگو و نمونه هست، و یا این که الهام شده این صورت در ذهن این شخص سازنده و بر اساس او چیزی رو می سازد که بهش میگن اختراع و به این شخص میگن مخترع یا مبتکر، یه چیزی که قبلا سابقه نداشته. بسیاری از مبتکرین، مخترعین، سازندگان، ارباب صنایع چیزهایی رو که میسازن هیچ سابقه قبلی نداشته، مثلا تلفن، رادیو، تلویزیون و صنایع دیگر و مخترعات دیگر، اینا قبلا نمونه ای نداشته که حالا از روی او یک کامل ترش رو ساخته باشن. و بعضی چیزها هم چرا بوده، منتها بشر الگو گرفته تکمیل کرده او رو. ولی صنعت و خلقت حق تعالی و ساخته ها و دست سازهای خدا به اصطلاح خودمون، این منزه از هر دو رقمی است که درباره بشر تصور میشه. اما صورت اول فرض این است که بشر از کسی الگو میگیره، اما خدای تعالی از کسی الگو نگرفته، چون که خدا بود در حالی که هیچ چیز نبود. و حال اون که اگه انسان میخواد الگو از روی چیزی بگیره باید قبل از او چیزی باشد که بتوان الگو گرفت. پس خداوند تعالی از این نظر منزه است که از کسی الگو گرفته باشه. صورت دوم که گفتیم گاهی وقتا به ذهن مبتکرین و مخترعین الهام میشه صورت یک مصنوعی و یک شیئی، خب الهام مبتنی بر ملهم و الهام کننده است، یعنی کسی باید باشه به انسان الهام کنه تا شخص ادعا کنه که این چیز به من الهام شده، یه منبعی باید باشه به انسان الهام کنه. نسبت به حق تعالی این معنا باطله، کسی نیست که به خدا چیزی رو القا کنه، الهام کنه، به او در ذهنش بیاندازه و بیفکنه این معنا رو. رضا مصنوعات خدا ابتداعی با عین، ابتداعی است یعنی اونها تازه هستند، نو هستند و اینها مسبوق نیستن به یک نمونه و الگویی. نعمت خلقت که در این جمله شریف امام سجاد علیه السلام به اون تصریح فرموده اند، از مهمترین نعمتهای الهی بلکه اولین نعمت است که همه نعمتها بر اساس اوست. نعمت هستی از نظر رتبه بر همه نعمتهای دیگر مقدمه، چون اگر شما بفرمایید نعمت دین، نعمت قرآن، نعمت عقل و سایر نعمتهای دیگه، حالا هر کس هر چیزی که براش مهمه، تمام اینها وقتی هستن که شما باشی و هستی داشته باشی، و الا اگه انسان وجود نداشته باشه، عقل بی وجود، دین بی وجود و نعمتهای دیگر، اگر انسان هستی نداشته باشه نعمتهای دیگه ارزشی نداره. پس اولین نعمت هستی است. اینجا یک جمله ای رو به عنوان نکته اخلاقی در پرانتز عرض کنم، اینی که اطاعت والدین رو خدا و محبت به اونها رو لازم کرده بر ما انسانها، بر ما گروندگان به مکتب توحید، و در سوره مبارکه اسراء بعد از امر به عبادت خودش فرمود و بالوالدین احسانا، علتش اینه که پدر و مادر واسطه در این بالاترین و گرانبهاترین نعمت از حیث رتبه برای انسان هستند. یعنی پدر و مادر واسطه اند در اعطاء و دادن این نعمت بزرگ الهی به ما، یعنی هستی، و لذا اطاعتشون و احسان به اونها، لطف به اونها بعد از عبادت حق تعالی در قرآن کریم ازش یاد شده. خدای تعالی مخلوق را، موجود را، از زاویه عدم به میدان وجود در آورد. این خیلی نعمت بزرگی است، ولذا ملاحظه می فرمایید که در اولین آیه ای که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توسط حضرت جبرئیل نازل شد، به همین بزرگترین نعمت تصریح شده. حضرت جبرئیل به رسول خدا گفت اقرأ بسم ربک، کدوم رب؟ الذی خلق. به نعمت خلقت تصریح کرد، خلق الانسان من علق. پس بنابراین خدای تعالی بالاترین نعمت رو از نظر رتبه یعنی هستی به ما عنایت فرمود. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است، مراد از این که میگیم حق تعالی اشیاء رو بی هیچ سابقه ای خلق کرد، نه همه مخلوقات رو به این شکل آفرید، نه، چون که الان شما ملاحظه میفرمایید که سیره حق تعالی و سنت خلقت در مخلوقات، مثلا در جاندارها، ملاحظه میفرمایید که بر اساس این است که مثل تولید میشود از یک جفت نر و ماده، تولید مثل از یک جفت نر و ماده انجام میشه، ولی خب ابتدای خلقت اینها اون چی؟ اون که دیگه قبلش نر و ماده ای نبودن. پس بنابراین منظور این نیست که حق تعالی هر مخلوقی که الان پا به هستی میگذارد این از هیچ خلق شده، نه، اینا زمینه دارن، پدر و مادر در انسانها، جفت نر و ماده در حیوانات و امثال این. ابتدع به قدرته که امام سجاد در این جمله بهش اشاره کردن، کلمه به قدرته یعنی توانایی خدا برای خلقت و برای سازندگی از ذات خود حق تعالی نشأت گرفته، یعنی از قدرت خدا این سازندگی نشأت گرفته که قدرتش عین ذات اوست، برخلاف سایر کسانی که میخوان چیزی رو بسازن ملاحظه میکنید که به ابزار نیاز دارن، به آلات، احیانا به کمک دیگران نیاز دارن، ولی حق تعالی در خلقتش چنین نیست. ابتدع به قدرتهی الخلق ابتداعا و اخترعهم على مشیتهی اختراعا. خدای تعالی بشر را و همه موجودات رو چنین خلق کرد که به قدرت خودش آفریدگان رو از نیستی به هستی آورد و به خواست خودش اونها رو از عدم ایجاد فرمود. جمله بعد، در جمله بعد امام علیه السلام بیان میکنن ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. امام بیان میکنن که آنگاه خدای تعالی که ساخت مخلوق را و خلقت را تحقق بخشید، آنگاه در راهی که خود خواست اونها رو سالک گردانید و در طریق محبت خودش اونها رو برانگیخت. منظور از این جمله این است که خدای تعالی مخلوقات رو مطیع اراده خودش گردانیده، اون گونه که دوست داشته ایشان رو خلق کرده و برای هر موجودی یک حدی، یک خصوصیاتی، یک مشخصاتی مخصوص به خود او قرار داده. در نتیجه هر موجودی که الان پا به عرصه حیات میگذاره خداوند این چنین خواسته با اراده خودش که او تحقق پیدا کنه، و بعدم حق تعالی این موجود را، مثلا انسان رو، وقتی با خصوصیاتی که مورد نظر حق تعالی بوده خلقش کرد، او رو مکلف کرد به تکالیف، راه خیر و شر رو به اونها نشون داد. و غافل کسی است که بر اساس همین خط ترسیم شده خلقت که خیر او در اون هست حرکت نکنه. برعکس، انسان عاقل کسی است که بر همین اساس فطری و اراده حق تعالی که بر او تعلق گرفته بر این اساس حرکت کنه. خب ثم سلک بهم طریق ارادته، بعد میفرماد و بعثهم فی سبیل محبته. خدای تعالی این مخلوق رو در طریق محبت خودش برانگیخت، یعنی مخلوقات بر همون راه محبت الهی قرار دادن. سوالی که مطرح میشه این است که خب در میان مخلوقات الهی کفار وجود دارن، مشرکین وجود دارن، اینا حتما خدا رو دوست ندارن، اینا عدو الله هن. چطور در این جمله امام سجاد بیان میکنن که خدای تعالی مردم را بر اساس محبت خودش برانگیخته و در راه محبت خودش اونها رو برانگیخته، در راه محبت خودش اونها رو برانگیخته؟ خب بعضی اصلا دوست ندارن خدا، دشمن خدا هستن. پاسخش این است که این جمله اشاره داره به غریزه و اون زمینه و اقتضاء خلقت انسان، یعنی هر انسانی به حسب غریزه و طبیعتش خدا دوست، طالب خیر، گریزان از شر، منتها البته خب بشر مختاره، اختیار داره، خدا اراده داده به بشر و در این ره گذر بشر دچار اشتباه میشه، اون محبتی که باید در مسیر الهی باشه و به سوی حق تعالی انسان رو بکشه گاهی وقتا منحرف میشه، متوجه شهوات میشه، منصب، قدرت، زن، مال، اولاد، شهرت و امثال ذالک. خدای تعالی از روی رحمتی که بر بندگانش داشته برای از بین بردن این خطاها اولا توبه رو قرار داد و مهمتر از توبه مسئله عقل، خدا عقل قرار داد برای انسان که از درون به انسان هشدار بده، متذکر کنه انسان رو. از بیرون انبیا رو قرار داد، ائمه هستن، علما هستن، اینها رو موظف کرد حق تعالی که راهنمایی کنن بشر رو. البته با وجود اون عقل که پیامبر باطنی است و انبیا و ائمه و دانشمندانی که در مسیر خدای تعالی تبلیغ میکنن، با وجود تمام اینها لا اکراه فی الدین، بشر آزاده هر جور دلش میخواد، ولی بدانید که بشر بر اساس عرض میکنم محبت الهی، در طریق محبت الهی فطرتن قرار داده شده، مگر خودش این راه رو به هم بزنه و این معادله رو در هم بریزه، تا یار کرا خواهد و میرش بکه افتد. جمله بعد امام بیان میکنه لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الیه ولا یستطیعون تقدما الى ما اخرهم عنه. خدای تعالی بشر رو جوری خلق کرد، موجودات رو جوری خلق کرد، این که من عرض میکنم بشر، البته در این جملات منظور اما از بشره، من تا حالا مورد نظر ما چون که آموزندگی برای ما انسانها داره ما مثال به بشر میزنیم. خدای تعالی مخلوقات رو من جمله انسان رو بدان سوی که آنان را کشانید، خدای تعالی به آن سویی که موجودات رو کشانید، این موجودات یارای باز پس شدن ندارن. لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الیه، یعنی خدای تعالی این موجودات رو به سویی کشید که اینا یارای این که باز پس بیان ندارن، و همچنین حق تعالی اونها رو باز داشت از سویی که توانایی پیشرفتن ندارن. یعنی چه این جمله؟ دو رقم تفسیر برای این شده که هر دو رقم رو عرض میکنیم مفیده. رقم اول، بعضی ها فرمودن این جمله میخواد بیان کند که یعنی انسان جایگاه مخصوصی در زندگی داره، رتبه معینی بین زندگان داره، بین دیگران داره، این موقع جایگاه هیچ قابل تغییر نیست. مثلا فرض بفرمایید ما انسان آفریده شدیم، اون مایع روان آب آفریده شد، مثلا اون شیء سخت مثلا سنگ آفریده شد، حالا من اگه تلاش کنم آب بشم فایده نداره، آب تلاش کند انسان بشه نمیشه، به آن سوی که اون رو کشوندن یارای بازپس شدن نداره. یا در مثال دیگه، اگر ما تلاش کنیم بشیم پیغمبر امکان نداره، ما تلاش کنیم بشیم امام زمان امکان نداره، امام زمان شخصیت مخصوصی است، با اراده حق تعالی او امام میشه، پیامبر شخصیت مخصوصی است، با اراده خدا او پیامبر میشه و احدی حق نداره در این قلم رو فکر کنه، حتی دعا کنه، تضرع کنه، گریه کنه، خدایا من بشم پیغمبر، این امکان نداره، چون این جایگاه معین شده و غیر قابل تغییره. برخی گفتن که این جمله معناش چیز دیگری است، این که امام بیان میکنه لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الیه، منظوری هست که اون چرا که به ایشون امر کرده خدای تعالی، یعنی بر ما مکلفین، بر ما بندگان، و بر اون تحریکشون کرده، یعنی واجبات رو، این غیر از خدا کسی سزاوار نیست چنین کاری انجام بده، این خداست که فقط میتونه بگه چه کنید، چی بر شما واجبه، چی بر شما لازمه. و همچنین ولا یستطیعون تقدما الی مؤخرهم عن، فرمودن که منظور این است، یعنی خدای تعالی است که نهی ها و حرام ها رو بر مؤمنین ملزم میکنه که او رو ترک کنن، غیر از خدا کسی دیگه سزاوار این کار نیست. به عبارت ساده تر قانونگذاری، حلال کردن، حرام کردن فقط در صلاحیت خداست و بس. بعضی اینجوری فرموده. و اما جمله بعد، و جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد. امام بیان میکنن که برای هر جاندار نصیبی معلوم و رزقی مقسوم خدا قرار داد، کسی نمیتونه از روزی او اگر وافر و فراوانه چیزی بکاهد و اگر ناقصه چیزی بیفزاید. منظور از این جمله این است که هر انسانی رزق خاص خودش رو داره که خدای تعالی او رو به عهده گرفته به گونه ای که احدی نمیتونه اون رو زیاد یا کم کنه. به تعبیر دیگه هر انسانی رزق خودش رو میخوره. در قرآن فرمود و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده جانداری نیست در زمین الا اینکه رزقش به عهده حق تعالی است. و این معنا حتی از نظر عقلی هم قابل اثباته، چون بعضی از مسائل هست ممکن از نظر عقل به گونه ای نباشه که حالا با عقل ضعیفمون بتونیم در اون باره صحبت کنیم، ولی بعضی چیز هست نه، عقل هم میتواند در اون قلم رو نظری داشته باشه. در اینجا عقل حرف داره، عقل هم گویای این معناست. عقل انسان حکم میکنه، خدای تعالی که وجود را به موجودی اعطا کرد، وقتی خدا موجودی رو خلقش کرد و اون موجود رو نیازمند رزق گردانید، و انسان ها، حیوانات، اینا مخلوقات خدا، اینا نیازی به رزق دارن، البته هر کدوم رزق خاصی دارن، خداست که نیاز به رزق نداره، والا همه محتاج رزق هم. حالا هر کس در مرتبه وجودی خودش رزق خاصی داره. خب خدایی که موجودی رو به عرصه هستی آورد و او رو نیازمند رزق قرار داد، خب دوام فیض الهی نمیشه به این موجود نرسه. ابتدای فیض الهی این بود که این موجود رو از نیستی هستش کرد، خب ادامه فیض به چیه؟ به این که او رو روزی بده. پس بنابراین نظر عقلی هم این مسئله تثبیت شده است که جعل لکل روح منهم، خدا قرار داد برای هر جاندار و زنده ای از این مخلوقات یه رزق معلوم و تقسیم شده ای. حالا اینجا چند نکته رو با اجازتون تذکر بدیم که به اندازه فرصت در این جلسه و در حوصله تفسیر و شرح این جمله امام سجاد قابل ذکر، و الا این بحثی که میخوام عرض کنم بحث مفصل و دامنه داری است. نکته اول این که ما گفتیم خدای تعالی هر موجودی رو خلق کنه رزقش رو به عهده گرفته و میده، ولی مال حرام رزق نیست. یعنی کسی نمیتونه ادعا کنه هرگاه به هر وسیله مالی به دستم رسید ولو از دیگران، این رزقیست که خدا برای من مقدر کرده و الا به دست من نمیرسید. نه، این ادعای باطلیست، چون همان گونه که خدا رازق تو هست، رازق دیگران هم هست. این شایسته نیست که انسان دست تعدی به رزق دیگران دراز کنه. در قرآن می‌فرماید اولئک لا یأکلون فی بطونهم الا النار، سوره بقره آیه 174. اینان در درون خودشون قرار نمیدن مگر آتش رو، یعنی این مال مردم خوردن، از دیگران چیزی رو برداشتن بی اجازه اونها، این رزق تو نیست و اگر تو خوردی او رو تو حرام خوردی، این رزق تو نبود. نکته دوم این است که در این جمله امام سجاد در قرآن خدای تعالی و در روایات دیگر از قول ائمه معصومین دیگر علیهم السلام در همه این موارد یک نکته مهم تذکر داده شده و آن نکته این است که هرچند ما عرض کردیم خدای تعالی رازق است، هر کی را خلق کرد، هر کسی را خلق کرد به او نعمت و رزق میدهد، ولی معناش این نیست که تلاش در راه تحصیل رزق ضرورت و لزوم نداره. طبق صریح قرآن و روایات معنی این که خدا رازقه و برای هر کس رزق معلومی قرار داده، معنیش این نیست که چه تلاش بکنه انسان، چه تلاش نکنه به او خواهد رسید، این معنیش نیست. بلکه اگر بخواهیم تشبیه کنیم مثلا این معنا را، مثل این که مثلا غذای شما را آماده کردن، خوردنی برای شما فراهم کردن، روی میزی گذاشتن، به شما میگن غذای شما روی میزه، بفرمایید میل کنید. خب این احتیاج به حرکت داره، شما از جایگاهی که نشستید بلند شید به اون جایی که غذای شما و خوراکی که برای شما فراهم شده بنشینید، دست دراز کنید، آنچه را که برای شما فراهم کردن در دهان بگذارید. این که غذای شما آماده است، نه این که الان تو دهن شماست، یعنی تلاش کنید براش. قرآن می فرماید فمشو فی مناکبها و کلوا من رزقه، سوره ملک آیه 15 حق تعالی می فرماید حرکت کنید بر شانه ها و صفحه زمین و از روزی های پروردگار بخورید. پس حرکت کردن، تلاش کردن در راه تحصیل رزقی که خدا برای ما مقدر کرده، این منافات نداره با اینکه خدا تعهد کرده روزی هر کسی رو برسونه. خدا تعهد کرده، همون خدایی که تعهد کرده روزی رو برسونه، اراده کرده از این راه برسانه. ان لیس للانسان الا ما سعى، در جای دیگر قرآن خدا میفرماد ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان در گروه تلاشی است که میکنه. پس بنابراین رزق و روزی که حق تعالی تعهد کردن، این رزق و روزی وابسته به تلاش انسان هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود العبادت سبعون جزءا افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزء داره، افضل این اجزاء طلب حلاله. یعنی کسی گمان نکنه اگر رفت دنبال کار، اگر رفت دنبال روزی، این معنیش ترک عبادت، نه، این خودش جزء عبادت، دنبال روزی حلال رفتن جزء عبادت، بلکه از اجزاء با فضیلت عبادت هم هست. یعنی اگر عبادت اجزاء مختلفی داشته باشه و هر کدوم رتبه مختلفی داشته باشن، طلب حلال از اون اجزاء دارای رتبه بلندی است در میان عبادات. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، اون کس که در راه عیال خودش، اونها که نانخور انسان هستن، اونها که ما موظفیم برای تأمین نیازهای اونها و معیشت اونها تلاش کنیم، اگه تلاش کردیم در راه تأمین نیازهای اونها، امام صادق فرمود کالمجاهد فی سبیل الله، این جهاد کننده همانند جهاد کننده در راه خداست. پس بنابراین با این دیدگاه یک بار دیگه برگردیم به کلام امام سجاد علیه السلام. آقا بیان میکنن و جعل لکل روح منهم قوتا معلوما، خدا قرار داد برای هر زنده و هر جانداری از موجودات روزی معین و نصیب معلوم. ولا یزید و من نقص منهم زائد، کسی نمیتونه از روزی او اگر فراوان چیزی بکاهد، و اگر ناقص است چیزی بیفزاید. پروردگارا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم توفیق فهم معارف دینی را به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا روزی حلال واسع و بیمنت نصیب روزی ما و نسل ما بگردان و ما را قدردان نعمت‌های خودت، مخصوصا نعمت وجود، نعمت ولایت، نعمت رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.